أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد، وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در باب فقه معاصر بود و داشتیم ادله‌ای رو می‌خوندیم که دلالت می‌کنه بر حرمت اضرار به نفس. خب ما روایت علل رو خوندیم از کتاب کافی، علل و شرایع و امالی. در این روایت یک جمله آمده که این جمله به عنوان یک قاعده هست. ما یک فرازی رو خوندیم و معنا کردیم، اما دیگه ضرورت نداره در واقع همش رو بخونیم، فقط به همون مقدار که خوندیم کفایت میکنه. انما الکلام اینه که بله، امام علیه السلام چی فرمود؟ فرمود توجه داشته باشی: و علم عز و جل ما تقوم بهی ابدانهم، قوام بدنهاشون به چیه، و ما یصلحهم، و اون چه که اصلاحشون، اینا فأحلهم. پس ببینید از این عبارت به دست میاریم که چیزی برای انسان مباح است و چیزی برای انسان جایز است که مصلحت داشته باشه، و لذا خداوند او رو حلال شمرده و مباح کرده، اما به خاطر مصلحتی که در اون هست. اما چیزی که ضرر دارد، علم ما یضرهم، چیزهایی که ضرر داره برای بندگان، خداوند او رو میدونه و لذا به همین جهت نهی فرموده و آن را حرام کرده در حقیقت. خب از این ما یه قاعده کلی استفاده میکنیم، و اون قاعده کلی اینه که در حقیقت هر چیزی که مصلحت داره برای انسان حلاله و هر چیزی که مفسده داره حرامه. تازه دنباله روایت رو هم اگر ما بخوانیم، خداوند امام علیه السلام تذکر دادن که علتی این که بعضی چیزها حرام شده چیه. در واقع ملاحظه فرمایید، دنباله حدیث اینه: و اما دم، یعنی خون، چرا حرام شده؟ فانه یورث و آکله الماء الاصفر، به ارث میگذارد برای خورنده آن ماء اصفر یعنی آب زرد، و یبخر الفم، دهانش در واقع بخور میکنه، همش دم میکنه، و یونتن ریح، و ریحش در واقع و بویش بدبو میشه، و یسیع الخلق، و با مردم بدخلق میشه، یورث الکلب، به حالت درندگی براش پیش میاد. کلب یعنی درندگی، عرب به اون گازنبر میگه کلبتین، چون با دو تا دهنه. سگ را میگن سگ، یعنی چون گاز میگیره، کلبهو یعنی گاز گرفت را. ببینید قرآن کلمه مکلبین به کار آورده، یعنی تعلیم داده شدن، تعلیم داده شدن های سگها، سگهای تعلیم داده شده. والقسوت فی القلب یورث الکلب، والقسوه در قلب، و قلت الرحمه، کمی رعفت را و رحمت را، حتی لا یؤمن ان یقتل ولده، وقتی کسی خون بخوره در امن نیست، مگر اینکه تا این حد میرسه که ممکنه فرزندش رو بکشه و والدیه، پدر مادرش رو بکشه. ولا یؤمن علی حمیمهی، حمیم یعنی دوست، بر دوستش در امان نیست. ولا یؤمن علی من یصحبه، بر کسی که با او همراه باشه. یک وقتی یک همشهری داشتیم، خدا رحمت کنه، الان تقریباً 23 سالی شده فوت کرده، تعریف میکرد از این محله پایین خیابان که مرحومه والده ما رحمت الله علیه میگفت که وقتی ما 6 ساله میامدیم در این محله پایین خیابان، معروف بود محله جحود، و اینجا اون رباط ها نوعا مال یهودی ها بود، مسافر خونه ها مال یهودی ها بود. بعد اون بزرگواری که از اقوام بود و خیلی سالها پیش در مشهد بوده، مثلا این جریان مال حدود 80 سال پیش، مثلا زمانی مثلا رضا شاه و اینا بوده در. بعد ایشون میگفت که در این محله پایین خیابان من بچه بودم در مشهد و اینا. بعد میگفت که میگفتن اینجا محله جهوده، ولی خب ما که رفت آمدی نداشتیم. یک وقتی من فضولی و در واقع اون بالاخره اخلاق من و جستجوگری من باعث شد که من برم ببینم چه خبره. میگه من رفتم اونجا را هی نگاه میکردم و رباط ها را و در واقع اینو، تا اینکه مرا یک کسی از همون یهودی ها صدا زد و مرا برد داخل یک خانه. میگه من وقتی رفتم داخل خانه شدم و اونجا دیدم بله درها را بستن و من گیر افتادم، من گیر افتادم. میگه در همین گیرداری که من در صحن منزل بودم، دیدم در اندرون منزل داخل خانه ای بود، داخل خانه ای بود که حالت پنبه داشت، حالت پنبه، مثلا توش پنبه بود اینطوری. بعد دیدم دو نفر ایستاده، من فکر کردم این دو نفر که روبرو هم ایستادن این پنبه ها را دارن مثلا به هم میزنن یا جمع میکنن یا مثلا توپونی میکنن. دقت کردم از بیرون، دیدم یک بچه کوچکی که مثلا از من خیلی کوچکتره، ای رو دماغش خونی شده و خون میاد. بعد ای رو یک حالتی داره که بچه میاد گریه میکنه و میره به اون طرف، اون یکی به طرف طرف مقابل که میرفت با طرف مقابل یک کمی نازوبازش میکرد، یک صورتی میزد توش، صورتی. بعد این بچه از اون فرار میکرد و باز اون یکی مقابل میگفت بیا پیش من، بیا پیش من، میرفت پیش او، باز او هم آخرش یک کمی نازوباز میکرد، یک صورتی میزد و این دماغش هم اینطور داره خون میان. میگه من اونجا وقتی که این جریان رو دیدم که این بچه رو هی میندازن به اون طرف و میندازن به این طرف و دارن خونم ازش میاد و اینا، میگه دیگه به تعبیر من تنم لرزید و فهمیدم که اینجاها که شکنجه خانه، یعنی این که در واقع حالا این مثلا رباط ها معروفه به عنوان مسافرخانه و اینا، ولی اینا چه کاری دارن میکنن اینا. میگه من به یک در یک لحظه که اینا اونطوری مشغول بودن و یک کسی که مرا آورده بودم از من غافل شد و رفت تو، در یک لحظه من در رباس کردم و خودم انداختم بیرون، به آمدم بیرون. میگه آمدم این جریان بود و تا اینکه برای یک نفری تعریف کردم که من رفتم توی محلی جهودم که چیزی دید. بعد اون آقا گفت که من از سر این قضیه خبر دارم، سر این قضیه اینه که بچه هایی که تو شرویل میشن و اینا کسی ندارن، اینا رو یک کسانی هستن که خدای نکرده بعضی وقتا از ما خود مسلمین هم هستن، اینا رو جمع میکنن و اینا رو گیر میارن میبرن به اینا میفروشن و اینا متاسفانه با این بچه ها حالت بازی مانند، حالت توپ مانند بازی میکنن و او خونی که از دماغشون میاد یا از دهانشون میاد یا از اعضای بدنشون میاد که خون رو در واقع به پنبه میکنن، مخلوط به پنبه میکنن و به خود بچه میدن، میگن بخور تا بهتر بشه این خونه، این مثلا زخمه حالت بهتر بشه. بچه هم که اطلاعات نداره، خبر نداره، آدم دارن میزنندش، مجبور میشه که این خون رو میخوره و این باعث میشه که بچه رو به کم کم از او کوچکی به خونخواری عادت میدن، قبهش در نزد او بچه میریزه، این بعد تو جامعه میفرستن، تو جامعه به کم کم خوبش میکنن، مثلا بهش پول میدن، غیر ظالم این رو میفرستن تو جامعه، میشه یک چاوزن و خیلی وقتا اگر کاری داشته باشن در بعضی جا ازش استفاده میکنن. این رو من خودم از یک مرحوم مغفوری شنیدم، در واقع این که امام میفرماید دم را اگر کسی بخوره چرا حرام شده؟ چون این اولا بوی بد از دهان میاد، یونتن ریح، بدن انسان و عرق انسان رو بدبو میکنه، یسیع الخلق، خلق رو انسان رو بدبو میکنه، بد میکنه، کلب درندگی و قسوت در قلب میاره و قلت رعفت، رعفت دیگه کمه، رحمت دیگه کمه، حتی لا یومنو ان یقتل ولده، در امن نیست که ولدش رو بکشه، پدر مادرش رو بکشه، در امن نیست که حمیم و دوستش را و هر کسی که مصاحب او هست رو بکشه، دیگه براش عادی میشه. در واقع اینایی که این کارها رو میکنن به کم کم براشون عادی میشه، حتی معذرت میخوام گاهی به جایی میرسه که یک پزشک براشون عادی میشه، مثلا مثل سقط جنین الان خیلی پزشک براشون عادیه. یک وقتی یک پزشکی یک مسئله رو مطرح کرده بود در مکه که خیلی تکون دهنده بود برای بعضی دوستان، و اون مسئله این بود که ایشون گفته بود که من 60% جراحی هایی که کردم اینا با قرص خوب می شدن، ولی من برای اینکه پول جراحی از اینا بگیرم و اینا را زیرمیزی بگیرم و غیر ظالب به دنبال خودم بدبونم و ازشون پول بگیرم، من گفتم شما باید حتما جراحی بشید. حالا یه وقت هست از کم تجربگی خیال میکنه مثلا این جز جراحی راه دیگه نداره. نمونه شو ما خود ما در همین عصر حاضر دیدیم که یک پزشکی گفت کم مثلا گفته بودی حتما باید جراحی بشم، امشب هم دیر میشه، اما بعد دیدیم یک پزشکی دیگه با قرص خوب کرد، یعنی خداوند همون قرص او را باعث شد وسیله قرار داد که اون مریض خوب بشه. من دو مورد را از این جهت سراغ دارم که اگر به دست اون آقای میبود سری جراحی میکردم. یعنی این طوری میشه، حالا این جراحی اینا مشکل نداره، دکترها به هر حال تشخیصها فرق میکنه، اما سخت جنینی که گاهی ممکنه بعد از 4 ماهگی باشه که بچه متولد شده هیچ مشکلی هم نداره، برای اینا مثل آب خوردن طوری میان ثابت میکنن. و اما لحم الخنزیر، ببینید اینا مصادیقه. چرا امام فرمود هر چه به مصلحت اونها باشه خداوند حلال کرده و هر چه به مفسده باشه خداوند حرام کرده؟ لحم خنزیر چرا؟ چون فإن الله تبارک و تعالی مسخ قوما، مسخ کرد قومی را، فی صور این شتا، صور جمع صورت و شتا جمع شتیت یعنی پراکنده، صورت های گوناگون. مسخ یعنی تبدیل کردن، این رو میگن مسخ. نسخ یعنی نابود کردن، مانن سخ من آیتین یعنی نابود میکنیم. مسخ یعنی تبدیل، ابدال از حالتی به حالت دیگر. مثلا انسان بودن شدن فیل، انسان بودن شدن روزینه، انسان بودن شدن خنزیر خوک. این مسخ کرد. شتا شبه الخنزیر، اینا شبیه خنزیر شدن. ولقرد یعنی شبیه موزینه شدن. و دب شبیه اون حیوان دیگر به نام دب شدن. و ما کانه منم مسوخ، کلمه مسخ فعل به معنی مفعوله یعنی منسوخ، جمع کلمه مسخ میشه مسوخ. و ما کانه منم مسوخ، اینا خداوند متعال این مسوخ را به مسخ کرد. چرا مسخ کرد؟ اولا و ثانیاً بعد از اینکه مسخ کرد نها عن اکلهی، خداوند نهی فرمود از اکل اینها. چرا؟ للمثله. خلاصه این دوستان در این جریان این طوریه که لحم را که ثم نها عن اکلهی، بعد خداوند متعال نهی فرمود از خوردن گوشت خنزیر، للمثله، به خاطر این که این کنده مثله شده. چرا؟ کیلا ینتفع الناس بها، مردم بو نفعی نبرن، مردم از اون منفعتی نمیرن. ولا یستخف به عقوبتها، استخفاف نبرزن به عقوبتش. اما الخمر، یعنی اینکه این حیوان حیوانیست که مسخ شده، این انسان بوده و مسخ شده، مردم بدونن که اگر کسی گناه کرد ممکنه مسخ بشه. و اما الخمر فقد فإنه حرمها لفعلها و لفسادها، چرا خداوند حرام کرد خمر را؟ هم به خاطر خود خمر و هم به خاطر فسادش. و قال امام علیه السلام فرمود مدمن الخمره که عابد وثن، کسی که مدام عادت داره و خمر میخوره مثل کسی که بت میپرسته. تورثه الارتعاش، آخرای عمر به ارتعاش بدن تبدیل میشه. و تذهب به نورهی، نور از جبینش میره. و تهدم مروعته، اون بزرگواری و روح بزرگش از بین میره. و تحمله الا ان یجسر علی المحارم، آدمی که خمر میخوره بادار میکنه یه خمر را که جسارت کنه، جسور بشه، حتی به محارم خودش رحم نکنه. من سفک دماغایی میبینی یک مثلا در حالت مستی یکی از محارم خودش را کشته، خونریزی، سفک یعنی خونریزی خونها. و رکوب زنا، خدای نکرده عملهای بدی انجام میده. فلا یؤمن اذا فکره، در امن نیست که وقتی انسان مست میشه ان یثب علی حرمش، بر حرم خودش در واقع یعنی محرمش، بر خواهرش، بر برادرش، بر دیگران. و هو لا یعقل ذلک، او که عقل نداره، که نمیفهمه. و الخمر لا یزاد شاربها الا کل سور، خمر جوریست که شاربش اضافه نمیشه، بهش افزود نمیشه مگر هر سویی. در واقع این روایتی بود که در کافی نقل شده بود و صدوق هم در کتاب فقیه از همون غثافر نقل کرده و طریق صدوق هم گفتیم به اون محمد ابن غثافر طریق صحیحی هست، در واقع طریق صحیحی هست. این روشنه. در علل دوستان عزیز مرحوم صدوق از غثافر نقل کرده از علی جعفر و در کتاب کافی از محمد ابن غثافر نقل شده. حالا من باز سر فرصت سندش را دوباره یعنی یک نگاهی میکنم، ولی الان عمده مطلب را گفتیم. پس ملاحظه فرمودید که حالا ببینیم از این روایت چی استفاده میشه. ببینید از این روایت استفاده میشه یه قاعده کلی که امام علیه السلام فرمود چیزی که قوام بدنشون بونه، چیزی که اصلاح بدنشون بونه، چیزی که موجب ضررشون میشه، اینا رو خداوند متعال بیان کرده و همه را در واقع در نظر گرفته. چرا در واقع بعد تطبیق کرده ما این قاعده را؟ چرا میت حرامه؟ چون دو تا چهار تا طالی فاسد داره، ضعف بدن میاره، وهن قوت میاره، انقطاع نسل میاره، موت فجعه میاره. چرا در واقع خداوند متعال سایر امور را حرام کرد؟ برای این جهاتی بود که خدمتتون عرض کردم. مرحوم محقق داماد رحمت الله علیه، محقق داماد، مرحوم سید محمد محقق داماد، یک کتابی داره به نام قاعده لازرر. خیلی از بزرگان در باب قاعده لازرر کتاب مستقل نوشتن. مرحوم امام خمینی کتاب مستقل داره به نام قاعده لازرر. مرحوم شهید صدر کتابی داره به نام قاعده لازرر. مرحوم آغازیای عراقی رساله‌ای داره به نام قاعده لازرر. مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی رحمت الله علیه کتابی داره به نام قاعده لازرر. من در فکر میکنم که قاعده تو دره هست، اونجا یک فهرستی از قاعده های لازرر دادم. آیت الله علی سبحانی حفظه الله نیل الاوتار الی قاعده لازرر داره و همینطور بزرگان دیگه. از جمله کسانی که قاعده لازرر دارن مرحوم آیت الله آقای سید محمد محقق داماده که اتفاقا در این نیمه اول امسال مؤسسه کتابشناسی شیعه آمد آثار و تقریراتی که از ایشون با وجود داشت در 20 مجلد منتشر کرد و خیلی موسوعه جالبی است. مرحوم آیت الله سید محمد محقق داماد در 1347 هجری قمری هجری شمسی فوت کردند و ایشون در قم از نظر پرورش شاگرد نظیر آیت الله خویی در نجف بودند. انصافا مردی بسیار بزرگ، مخصوصا در پرورش شاگرد و در آموزش، و مرد بزرگی بودن. ایشون در ذیل این حدیث که ما حدیث را اگر به فرازهای دیگه هم نگاه کنیم، شما اون فراز خمر را دقت کردید دیگه که خدا و امام علیه السلام فرمود کسی که مداومت داشته باشه بر شرب خمر چهار تا تالی فاسد داره: ارتعاش در بدنش پیش میاد، مروت و بزرگی از دستش میره، جرأت بر معاصی داره. در واقع ببینید این چی هست که خمر چی باعثی میشه که این مضرات درش وجود داره. هم ملکات و فضائل اخلاقی انسانی از دستش میره، هم ضرر بدنی. در واقع در روایات داریم که خداوند متعال در خمر هیچ گونه شفا قرار نداده. ما جعل الله فی الحرام شفا و ما جعل الله فی الخمر شفا. پس این آثار هم جسمانی بدنی داره و هم آثار نفسانی اخلاقی درش وارد شده. مرحوم آقای محقق داماد رحمت الله علیه یک بیان خیلی جالبی داره. ایشون میگه فإن المستفاد منها، از این روایت استفاده میشود، ان فساد البدن و ورود از ضرر علی، فساد بدن یعنی آدم بدنش رو فاسد کنه و ضرر برش وارد کنه، خمر بخوری که ضرر وارد. الان در ذیل آیه شریفه انما الخمر والمیسر اگر تفسیر فرقان آیت الله محمد صادقی را ملاحظه بفرمایید دوستان، اونجا این بزرگوار نقل میکنه که از در کشورهای گوناگون خمر ممنوعه. اگر کسی اندازشو بخوره مثلا اونا جایز میدونن، اما اگر یک کمی بیشتر بخوره ممنوعه. از نظر آقا در جامعه امریکا نقل میکنن که اگر کسی مثلا بطری خمر بخره باید لای روزنامه بیچه و تو ملای آن ببره، حق نداره همینطور آزاد ببره. و برای خوردن خمر ظروف یک اندازه های خاصی داره. از قدیم یونان قدیم حکما و فلاسفه آمدن مطالبی رو در این باب بیان کردن و بعد برای ظروف اندازه میگذاشتن. و یک مثلا فرض میکنیم که نوشیدنی مختصر، اما اینکه زیاد باشه در واقع او ضرر داره. و منتها در روایات ما هست که امام علیه السلام فرمود قلیله و کثیره و حرام، حتی به اندازه سر یک سوزن اگر تو یک ظرفی بیفته اون نجسش میکنه. ببینید مرحوم آیت الله محقق داماد میفرماید فإن المستفاد از این روایت یه قاعده کلی است، ان فساد بدن، شما بدن رو فاسد کنید، گوشت میته بخوری فاسد میشه، خمر بخوری فاسد میشه، گوشت لحم خنزیر، خون، اینا همه باعث فساد جسمانی و روحانی بدن میشن. و شارع مقدس فساد بدن و ورود ضرر بر بدن رو قبول نداره. مبغوضان لشارع الاسلام، این مبغوضه. حیف و حرم بعض الاشیاء لوجود حاضینه، حاضینه یعنی فساد بدن و ورود ضرر بر بدن. فکل ما یضر رو بر بدن، هر چیزی که به بدن ضرر بزند و یفسده حرامون ولا یخفا ان اطلاق ما یضرهم. خب اگر بنابر این امام بفرماید یضرهم یعنی که یقتضی حرمت کل ما یضر بالبدن، ما از این بیان امام چهار تا مصداق امام بیان کرد، ولی یه قاعده کلی استخراج میکنیم که خود امام قاعده کلی رو فرمودن، منتها تطبیق بر چهار قاعده کردن. یقتضی حرمت کل ما یضر بالبدن به ای مراتبه کانه، به هر مرتبه ای که باشد. سبت ذرر الذی لا یا لا بل یعتنی بهی الارف، میگن یک ذرر اندکی که عرف بهش اعتنا نمی کنه. مثلا شما ملاحظه بفرمایید سیگار را، سیگار الان همه اطباء میگن ضرر داره ولی خود اطباء هم میکشن. برای چی؟ برای که میگن آقا ضررش اونقدی که شما خیال میکنید نیست. این در این حال باز مثلا فهم میکنیم که به نظر ما یک فوایدی هم داره در واقع. ببینید لذا دلیل بر حرمت سیگار یا تدخین یا قلیون کشیدن ندارن در واقع. فقها هم همینطوری، فقها هم حکم به حرمت نمی کنن. من یکی دو تا فقیه شناختم در واقع، یکی آیت الله مکارم شیرازی، یکیشون فتوا میده حرامه، و یکی هم از اساتید مثلا فهم میکنیم هم سن و سالهای ما آیت الله آقای عرض خدمت شریف با سعادت شما که بزرگوار بودن در قم خدمتشون رسیدیم، ایشون فرمودن فتوای من اینه که سیگار حرامه. ایشون قائل به این است که سیگار حرامه. این بزرگوار آشیخ مهدی هادوی تهرانی، آشیخ مهدی هادوی تهرانی که الان خوب استاد درس خارج هستن در قم چندین سال، واقعا از شخصیت های لایق به زبان های گوناگون مسلط، به حقوق بین الملل و حقوق های مدنی و غیر مدنی مسلط و بر فقه و غیر ذلک، از شاگردان معروف و مشهور آیت الله فاضل و آقای وحید و آقای آشیخ جواد تبریزی، در حالشون میفرمان سیگار حرامه. ولی نگاه کنید اینجا میگه که سوا از ضرر آنچنانی که لا یعتنی بهی العرف ولا یراده ضررن که خدش الوجه و امثالها مما کانت روایات منصرفتن، انها روایات منصرف به اینجور ضررهای وجود نداره. حالا آدم مثلا فرض کنید تو صورت یک مویی هست بکنه، حالا خونی شد در واقع، این رو عرف نمیگه ضرر به بدن زد. پس ملاحظه کردید دوستان عزیز که ما روایت کتاب شریف کافی رو خوندیم که این روایت در باب علل وارد شده بود، یعنی فلسفه احکام فوق العاده است. محمد ابن سنان یک نامه‌ای را برای حضرت رضا علیه السلام نوشت که این نامه محمد ابن سنان در علل و عیون مذکوره، سندهای گوناگون هم داره، و امام در جواب او 15 صفحه مطلب نوشته. و ما بارها گفتیم درباره محمد ابن سنان اختلافه، مثلا نجاشی میگه ضعیفون و مرحوم آیت الله خویی هم اتفاقا او رو ضعیف میدونه، ولی گفتیم ادل و دلیل بر وثاقت محمد ابن سنان آیه که شیخ شیخ مفید مینویسه از بتانه ائمه علیهم السلام بوده، ادل و دلیل همینه که در روایت مفصلی داره در باب فلسفه احکام. اونجا فرموده و حرمت المیتتو، این تیکر رو من ازش نقل میکنم، همشو نمو نقل میکنم، و حرمت المیتتو لما فیها من فساد الابدان، گوشت میت بدن آدم را فاسد میکنه. ولی آفت و حرم الله و الدم که تحریم المیت لما فیه من فساد الابدان و انه یورث الماء الاسفر و یبخر الفم و ینتن الریح و یسیع الخلق و یورث و قساوت القلب و قلت الرحمه و رعفت و الرحمه حتی لا یؤمن ان یقتل ولده و والده و صاحبه. همون فرمایشات حضرت صادقه. این که بگیم کلهم نور واحد یعنی همین، این که میگیم اولکم آخرکم و آخرکم اولکم، کلام اولکم کلام آخرکم و کلام آخرکم کلام اولکم، یعنی این دوستان. پس یک حدیث خوندیم الحمدلله که در دو جا، یعنی دو تا حدیث میشه، یکی حدیث محمد ابن عزافر محفظل ابن عمر و یکی هم حدیث محمد ابن سنان از حضرت رضا علیه السلام و صلی الله علیه و محمد و آله الطیبین.